وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر سخنرانی های صالح نجفی، محمد مالجو و مراد فرهادپور در سمینار درباره انقلاب برگزار شده در مؤسسه پرسش به تاریخ 16 اسفند ماه 1397.
که به موضوع نظریه در باره انقلاب یا همه به عنوان جلسه هستش در باره انقلاب خصوص داریم.
ما آقای مالجو رو هنوز نداریم، در ترافیک نمایشگاه شب عید گیر کردن، امیدواریم که زودتر ما بپیوندن. به علاوه که من جا داره که روز جهانی زن 8 مارس رو هم تبریک بگم به همه دوستان، به فعالین حوزه زنان، مشخصا آنها که در داخل فعالیت میکنن، نه اونها که از صبح تا شب مشغول انقلاب و رسیدن به حقوق نهایی زنان در شبکه‌های مجازی و که خارج از کشور هستن. امیدوارم که روزی به معنای واقعی کلمه حقوق اساسی و در واقع بدیهی زنان در جهان احقاق بشه و اونها هم بتونن مثل مردان از حقوقشون بهره مند بشن. همونطوری که اطلاع رسانی شده بودش، امروز در خدمت های فرهادپور و آقای نجفی و آقای مالجو هستیم. ابتدا که جاشون خالی همچنان، ابتدا در خدمت صالح نجفی خواهیم بود با موضوع پیدایش مفهوم مدرن انقلاب. خب اومده
آقا، معذرت میخوام، نمایشگاه پوشاک دست کار
داشت، گفتم مثل صنایع دستی و پوشاک با هم بوده ولی
خلاص کتاب نبود.
بعد در خدمت های مارجو خواهیم بودش با عنوان از کودتای انقلابی تا انقلاب اجتماعی، و در آخر هم یه جمع‌بندی جلسه خواهیم داشت با آقای فرهادپور که تأملاتی درباره انقلاب و امر سیاسی. جا داره که پرویز صداقت عزیزم امروز نیومدش، ولی خب چون قرار بودش در این سمینار باشه، ولی خب به دلیل اینکه تایمشون رو به سه سخنران دیگه خیلی فداکارانه بخشیدن، افتخار نداریم که امروز در خدمتشون باشیم. امیدواریم که هر جا که هستن خوب باشن، و میدونم اگرم بیان که خیلی خوشحال میشیم. امیدوارم که این جلسه هم با جلسه دیگه تا آخرین لحظه در کنارمون باشید و همه ما مثل همیشه بتونیم از صحبت‌های این سخنران عزیزمون یاد بگیریم و استفاده بکنیم. من بیش از این وقت نمیگیرم. صالح نجفی عزیز، پیدایش مفهوم مدرن انقلاب. بله،
سلام به همین دوستان، خوش اومدید. من باید بحث رو صدا میام عنوان بحث من همچون که شده پیدایش مفهوم مدرن انقلابه، و عمده در واقع وقتی که ازتون میگیرم صرف تعامل و شکل‌گیری تصور مدرن نیست که ما از واژه انقلاب داریم، یعنی بیشتر سعی میکنم تعامل بیره خود واژه یا مفهوم و بعد تبدیل شدن این مفهوم به یه ایده فراتاریخی که تأثیر تعیین کننده داره در تجربه‌ای که ما از زمان داریم، و اینکه خب بعد از انقلاب تصور و تجربه که ما از زمان داریم کاملا تغییر میکنه با اون تصور و تجربه که پیش از انقلاب داشتیم. ابتدای بحث یادآوری میکنم در واقع یه نقل قولی که در ابتدای یکی از فیلم های دهه 60 برتولوچی آمده. برتولوچی سال گذشته از دنیا رفت. این فیلم عنوانش قبل از انقلاب بود، و در واقع عنوان این فیلم هم به بحث ما مربوط میشه. من سعی میکنم در واقع از مفهوم انقلاب پیش از وقوع انقلابی که خب آغازگر مدرنیته سیاسی است بحث باشه بکنم، و یعنی عمده تمرکزم در مورد سالهایی که به انقلاب فرانسه ختم میشه و خود در واقع مراحل اولی انقلاب فرانسه که مفهوم انقلاب مدرن میشه و اون چیزی که ما امروز به نام انقلاب میشناسیم خب نتیجه یک انقلابه. و در حقیقت انقلاب کبیر فرانسه نه فقط آغازگر مدرنیته سیاسی است، یه انقلاب است در خود مفهوم انقلاب، خود کلمه انقلاب، و هر بار که ما از انقلاب صحبت میکنیم به حال یه جور تجدید خاطره اون انقلاب. در ابتدای فیلم برتولوچی، این فیلم سال 1964 ساخته میشه و اکران میشه و همونجا که پیداست یه تحمولی سنگار میاد قبل انقلاب. ابتدای این فیلم یه سرنوشته اومده و این سرنوشته رولیست نقل شده از تالیران، و تالیران همونجا که میدونید اسقف فرانسوی بود، بعد خب لباس قسمت کشیشی از تنده رو بود، سیاست مدار رو شاید اصلا مهمتر دیپلمات فرانسوی بود. موقعی که انقلاب فرانسه اتفاق میفته تالیران 35 سالش بوده و نزدیک نیم قرن بعد از انقلاب فرانسه در دنیا بود، برای همین یه شخصیت منحصر به فردی است توی تاریخ فرانسه، چون تقریبا در تمام دولت‌های پس از انقلاب حضور داشته. قبلش هم خب توی دولت لویی 16 هم بوده، یعنی درباره لویی 16. بنابراین اون مردی است که تاریخ فرانسه رو میتونیم بگیم زیسته از زمان لویی 16 هم تا دوران لویی فیلیپ، و همیشه هم خب صاحب این منصب‌های بوده و تقریبا همه کسانی هم که بهش منصب می‌دادن بهش بدگمان بودن، غیر از احتمالاً ناپلئون بناپارت. جمله‌ای که توی ابتدای فیلم برتولوچی از تالیران نقل میشه اینه که کسی که در سال‌های قبل انقلاب زندگی نکرده نمی‌دونه زندگی کردن چه لذتی داره. این جمله ابتدای فیلم اومده و خب اون فیلم مال کسی است که بعدها تو اون دوره مارکسیست بوده، چند سال بعد عضو حزب کمونیست ایتالیا میشه و به حال خب شهرت داره، اصلا به یه فیلمساز رادیکال یا انقلابی یا لاغتی دهش هست. اگر که این نقل قول رو دنبال کنید متوجه میشید که جمله رو برتولوچی یه مقدار با تغییر داره نقل میکنه. این جمله ترجمه دقیقش اونجوری که در واقع ما این جمله رو میشناسیم، این جمله رو فرانسوا گیزو توی کتاب خاطراتش نقل میکرده از تالیران، و جمله اصل در واقع اینه. اون گفته بوده که به گفته گیزو موسی و تالیران یک روز من گفت کسی که در سالهای هول و هوش 1789 زندگی نکرده معنای لذت زندگی رو نمیفهمه. متوجه میشه که توی نقل قول تفاوتی وارد کرده به فروچی بر علتی، و اون چیزی که در اصل قول هول و هوش 1789 یعنی در سالهای انقلاب تبدیل شده به سالهای قبل انقلاب. ما میدونیم که در واقع تالیران در تاریخ فرانسه مشهور به نامش، اصلا مترادف با دیپلماسی زیرکانه، یعنی دیپلماسی مبتنی بر بی‌اعتمادی به طرف مذاکره، و بر اساس در واقع یه جور کلمه مسلکی ممکنه ترجمه کنیم به دموکراسی ظریف احتمال. و این نظام در واقع آریستوکراتیکی که تالیران درش به دنیا آمده بود، یعنی همون فضایی که در حال تو نقل قول برتولوچی ما بهش میگیم سالهای قبل انقلاب، اون سالهایی که کسانی که زیستن فقط لذت زندگی کردن رو درک کردن، او توی دستگاه در توی نظام آریستوکراتیکی که به دنیا اومدی که در اونجا رسم بر این بوده پسر ارشد خانواده وارد ارتش میشده و بعد اون میتونسته در قبول رو وارث میشمردن و هم وارث اموال هم وارث الفاظ. تالیران پسر دوم در واقع به کسبت روحانیت در میمده بس میتونسته کشیش بشه. تالیران به علت تقدیری، یعنی به خاطر ضعف جسمانی یا غیر طبیعی بودن شکل پاهاش، نمیتونه وارد ارتش بشه، یعنی دست تقدیر سرنوشت رو باقی نمیکنه. تو به جای اینکه وارث اموال و القاب خانوادگی بشه کشیش میشه، و این قضیه خب طنز تاریخی جالبی هم داره، چون همه میتونستن که تالیران یه مرد غیر مذهبی است، این در واقع بی ایمان بوده، و چون شهرت رو بدنامیش اصلا به بی ایمانی بوده، این که یه آدم بدون اعتقاد کشیش شده یا روحانی شده که البته الان دیگه طبیعی نیست، این دیگه در مورد اونجوری صدق میکنه. سال 1779 یعنی 10 سال قبل از انقلاب تالیران کشیش میشه. ما جمله تالیران وقتی که با روایت برتولوچی میکنیم، قاعدتا اولین چیزی که به نظرم میاد اینه که برتولوچی با این نقل قول داره اشاره میکنه به کسانی که نوستالژی سالهای قبل از انقلاب رو دارن، یعنی کسی که خب حسرت دورانی میخوری که توش میشد از زندگی لذت برد و و خب تصور بر اینه که شما دارید جمله کسی میخونید که به دیده تحسین نگاه میکنه به سالهای بلافاصله قبل از انقلاب، ولی حقیقتش اینه که وقتی نداره بوده تحسین میکنید، تالران داشته میگفته من با نوستالژی دارم نسبت به سالهای بلافاصله قبل و بلافاصله بعد از انقلاب، چون ما عادت داریم توی تقویم‌ها یه روز خاص یه سال مشخصی رو سال انقلاب میخونیم، ولی خب هم میدونن که انقلاب یه فرایندیست که یک لحظه به نام پیروزی توی تقویم‌ها ثبت میشه. تالران در واقع هم حسرت روزهای سرمستی آوری رو داشته که به تدریج سلطنت مطلق سرنگون میشده و از اون مهمتر این که این کشیش خوشحال بود از این که نفوذ کلیسای کاتولیک داره همینجور کمتر میشه و از اون مهمتر تالران با دیده حسرت نگاه میکنه به روزهایی که همه چیز ممکن به نظر میرسیده و از همه مهمتر این فرد در کانون رویدادها هم بوده. در جهت ما نمیدونیم که این تالران کشیش یا ارستوکرات رو بایستی در نظر بگیریم یا تالرانی که به اصطلاح دیپلماته. موقعی که شما نقل قول ورتولوچی میخونید این قضیه باز مبهمتر میشه. خیال میکنید که وقتی ورتولوچی این جمله رو نقل میکنه دارید نقل قول دستکاری شده کسی میخونید که معتقد زندگی فقط بعد از انقلاب شیده میشه. پس اختلاف نظر جالبه، این که بالاخره وقتی انقلابی شد و طبیعتاً بعد از انقلاب اکثر آدم هایی که دل می‌بندن متضرر میشن، بعد بگن حیات زندگی قبل از انقلاب خوب بوده، زندگی بعد از انقلاب بهتر بوده، یا نصلا زندگی توی این دورانی که همون نشد انقلاب بودن یا امیدوار بودن زندگی شیرینی بوده. ما می‌دونیم که قهرمان فیلم برتولوچی فابریتسیو یه پسر جوان مارکسیست، یعنی تمایلات مارکسیستی داره و باورهای خود برتولوچی هم به حال چون 5 سال بعد عضو حزب کمونیست ایتالیا میشه و حدوداً سال 1979 از حزب میاد بیرون، این سال انقلاب ایران و باز همینا که کنار هم می‌ذارید معنای خود حرف برتولوچی هم روشن نیست. یکم که بگردید متوجه میشید که برتولوچی توی دهه 90 یه مصاحبه میکنه و این نقدی که بالاخره مسئله سازه یا نگاه خودش رو به انقلاب توضیح میده. برتولوچی سال اواسط دهه 90 میگه که توی مصاحبه که من ازش نقل میکنم میگه که من دچار یه تبی هستم ولی تبم با بقیه فرق داره. من نوستالژی زمان حال دارم، یعنی غم حسرت زمان حال بیماری منه، چون هر لحظه به نظرم میاد هر لحظه که دارم زندگی میکنم حتی وقتی دارم زندگیش میکنم اون لحظه به نظرم دور میاد و این قضیه رو قبول میکنم، ولی یه چیزی رو باید اقرار کنم، این که آینده بورژوایی من همون گذشته بورژوایی منه. این نتیجه جالبی داره، اون میگه که برای من ایدئولوژی تو اون زمان دامانی که این فیلم کار میکردم یه جورای تعطیلات محسوب میشد و فکر میکردم دارم انقلاب رو زندگی میکنم. بعد برتولوچی میگه متوجهشون رو اشتباه میکردم چون من سالهای قبل از انقلاب رو زندگی میکردم و بعد جمله آخر جمله آیرونی که خیلی مهم نیست، میگه برای امثال من زندگی همیشه قبل انقلابه. این دوله ایده است که میخواستم با تون تعمیم بذارم و بعد اون تواشناسی مفهوم انقلاب رو از قرن 16 تا انقلاب کبیر انجام بدم، این که وقتی از منظر انقلاب در واقع ما به انقلاب فکر میکنیم یا به زندگی فکر میکنیم، زندگی همیشه یه جور زندگی قبل از انقلابه. این در نگه داری کنم تا بعد نظر خودم در مورد اصلا تأثیری که انقلاب روی زمان داره بهتون خواهم بود. من بحثم رو با اشاره به این نکته پی میگیرم که وقتی میگیم انقلاب و همان برام یه مفهوم مدرنه، بعد یادآوری به خودمون بکنیم که یک انقلاب بود که این مفهوم رو برای ما مدرن کرد یا ما رو متوجه در واقع مدرن انقلاب کرد و این مفهوم مدرن انقلاب جزو ویژگی‌های جهان بعد اروپا به خصوص جهان اروپا یا بعدش دیگه کل جهان بعد از انقلاب اکتبر بعد از قرن 18 همه. تا پیش از قرن 18 هم برای کسانی که میخواستن رویدادهای تاریخی رو روایت کنن یا تفسیر کنن همیشه شما از دو مقوله طبیعی استفاده می‌کردید و زمان تاریخی ذیل اون دو مقوله طبیعی تعریف می‌شده. از یه طرف شما به گردش اجرام سماوی می‌گفتید رولوشن، یعنی حرکت سیاره‌ها و ستاره‌ها، و از طرف دیگه نگاه می‌کنید روایت‌های رویدادهای تاریخی رو روایت کنید، تفسیر کنید، اشاره می‌کردید به توالی طبیعی حاکمان یا سلسله‌های شاهان. و این که ما متوجه میشیم که زمان میتونه فقط تابع تاریخ باشه نه تابع رویدادهای طبیعی، این مسئله تأمل فلسفیه. این تأمل فلسفی روی خواص زمان تاریخی انجام میشه و کلش بر مبنای تجربه 1789، یعنی بدون تجربه 1789 اون تأمل فلسفی روی خواص زمان تاریخی مستقل از زمان طبیعی انجام نمیشه. از زمان انقلاب فرانسه اولین چیزی که به نظر همه کسایی که انقلاب رو تجربه کردن یا سایر کسانی که تماشاگر انقلاب بودن این بود که زمان داره شتاب میگیره، یعنی تجربه شتاب زمان تاریخی است و اونقدر شتاب میگیره که با هیچ کدوم از زمانهای قبلی دیگه قابل مقایسه نیست. واژه انقلاب این ترتیب دلالتاش گسترش پیدا میکنه. ما از طرفی به اصطلاح نارامی‌های اجتماعی یا حتی جنگ داخلی با کلمه انقلاب اشاره میکنیم و از طرفی به دگرگونی‌های بلند مدت واقعیت روزمره و بعد متوجه میشید که این کلمه داره یه قلمرو وسیع رو زیر پا میذاره. هم طغیان‌های خونبار سیاسی اجتماعی رو در بر میگیره، تو که انگلیسی کلمش آپیول که یه کلمه زمین‌شناختیه، یعنی بالا آمدن یه جزئی از پوست زمین. و از طرف دیگه شما انقلاب رو برای اشاره به آخرین یافته‌های علمی استفاده میکنید. این یعنی مفهوم انقلاب دلالت زمینی داره به برداشت تاریخی ما از مدرنیته. اگه بخوایم در واقع رد میراث این مفهوم رو دنبال کنیم، بعد رجوع کنیم به پیش از وقوع انقلاب، یعنی 1789 و مراحل اولی انقلاب فرانسه، و تو این ردگیری میشه نزدیک شد به اون ویژگی های تمایز بخش مفهوم انقلاب، یعنی اون ویژگی هایی که این مفهوم رو مدرن میکنه. ما میتونیم که واژه انقلاب ریشه لاتینی داره، اون کلمه که به فارسی داریم انقلاب ترجمه میکنیم و بیشتر اون تداعی دوام منقلب شدن میکنه و اون دلالت اصلی که توی کلمه رولوشن هست شاید تو واژه انقلاب تاندازی از دست میره. دو معنی اصلی که توی واژه انقلاب بر اساس ریشه لاتینیش مستطره، یکی تغییر ناشی از حرکت یا جابجا شدن یک شیء، و دوم دلالتش به حرکتی است که به مبدا خودش برمیگرده، به این ترتیب که ما از فعل ریوالو استفاده میکنیم یا واژه رولوشن که از اون ساخته شده. و بازم جالبی که توی زبان اروپایی یا به خصوص زبان انگلیسی شما فعل رولوشنایز میسازید، و به این علت که وقتی ریول رو از رولوشن میگیرید به اون مفهوم انقلابی دیگه اشاره نمیکنه. در طول قرن 16 که واژه انقلاب رواج عام پیدا میکنه، این واژه در اصل برای توصیف حرکات اجرام سماوی بوده و مشهورترینش هم که ما اکثر انقلاب‌ها رو دیگه بعد انقلاب علمی به خصوص با صفت کوپرنیکی میشناسیم به خاطر رساله معروف کوپرنیکوس، و او اسم رسالهش رو که توی فرانسه توی عربی بهش میگن سقراط و سماویه که میشه همون انقلابات به اصطلاح آسمانی، در واقع اسم اصلش گردش اجرام آسمانی بوده، گردش افلاک بوده، که این واژه انقلاب به معنای گردیدنه، معنی گردش محسوب میشه. و خب همونجور که میدونیم این رساله 1543 همون سال آخر عمر کوپرنیکوس آماده میشه و بعد به نشر میرسه. بعد از این دوازدهم شما واژه انقلاب که واژه نجومیست، واژه ستاره شناخت نیست و یا واژه کیهان شناسی یا به معنی وسیع کلمه برای توصیف حرکات دورانی کره زمین به کار میبرید، هم حرکت محوری هم حرکت مداری و البته حرکت سایر کرات آسمانی. و بعد این مقوله ها به تدریج به مقوله که در اصل مال تبدیل حرکات دورانی است گسترش پیدا میکنه و دامنش اونقدر وسیع میشه که حرکت ها یا دقیقتر این جنبش های سیاسی رو هم در بر میگیره. مثلا اینکه شما دارید از انقلاب برای اشاره به جنبش های سیاسی یا فعالیت‌های اجتماعی استفاده می‌کنید ولی تداعی نجومی هم سر جاشه. یعنی ما می‌دونیم که وقتی داریم از حرکات جدید ستاره‌ها صحبت می‌کنیم، این تداعیگر فعالیت‌های متغیر اجتماعی سیاسی میشه و این اتفاق کل قرن 16 رو به تعقیب خودش می‌کنه. واسه این پیدا می‌کنیم ما یه حرکت طبیعی در کیهان داریم. این حرکت طبیعی رو بازتاب حرکات مشابه روی زمین تصور میکنیم، یعنی طبیعت و تاریخ دارن با هم خونده میشن و اون چیزی که اسمش میتونید اخترخانی قدیم بگید، یعنی نجوم قدیم با اخترشناسی جدید ترکیب میشه و به این ترکیب واژه انقلاب هم به معنای حرکت هم به معنای بازگشت به نقطه شروع حرکت. پس این به ترکیب شما یه واژه خیلی مناسبی دارید برای مصطلحات سیاسی درباره تغییر حکومت و اعتقاد به این که رشد سیاسی یا تحول نظام‌های سیاسی حالت دورانی داره، حالت جبری داره، از نقطه شروع می‌کنید و دوباره به نقطه اول برمی‌گردید. به تدریج واژه انقلاب توی قرن 17 توی زبان سیاسی و قاموس سیاست مفهوم‌های بنیادی رو تعریف خواهد کرد، یعنی به خصوص وقتی شما استلزام‌های نهادی انقلاب رو می‌خواید بررسی کنید، مشخصاً به دو تا انقلاب اشاره می‌کنیم که انقلاب پیوریتن‌ها 1648 و دوم انقلاب گلوری سیاه‌شکوهمند که 1688. همین کسایی که دارن نظری پردازی در مورد این دو تا انقلاب می‌کنن، آشوب‌های سیاسی رو یا هم آپیول‌ها رو یا خیزهای سیاسی رو بازتاب حرکت‌هایی می‌دونن که در اصل افلاک داره اتفاق می‌افته. اینطوری شما شاهد انتقال یه مفهوم اخترشناختی هستید به تاریخ سیاست و نمونه که برش میشه بود کار ادوارد هایده. این کتاب خودش که درباره تاریخ طغیان جنگ‌های داخلی انگلستان اشاره میکنه به این نیروهایی که این نیروها زیر بنای وقایع 1660 و بعد میگه که این نیروها یا به قول خودش این حرکات 20 ساله اخیر ناشی از تأثیر یه اختر شیطانیست یا به قول ما یه طالع نحسه و بعد میگه که این طالع نحس مسببه این نارامی های 20 ساله اخیره، ولی میشه ازش تبدیل کرد چون آخر سر به رستوریشن ختم میشه. میبینید که حتی واژه رستوریشن با رولوشن در اصل هنوز ارتباط داره، چون رولوشن حرکت دورانیست به نقطه اولش برمیگرده و رستوریشن هم یه بازگشت و وقتی بار بزرگ نمیشه میشه عمومتاً بازگشت به حالتی معقول قبل از انقلاب یا به سلطنت. و این موقعی که خب ادوارد هایت کتابش می‌نویسه خوشحالی که استوارت ها دارن به قدرت برمیگردن. داستان ادامه داره. به تامس هابز که میرسیم و رویدادهای تاریخی که مطالعه میکنه بهش میگه در این رویدادها من شواهدی دارم مؤید نظریه دورانی نویسندگان سیاسی کلاسیک. کتاب هابز محاورات در باب جنگ داخلی فراموش نشدنی است. اون میگه که من در این انقلاب شاهد حرکت دورانی قدرت حاکم بودم به دست دو قاصر، یعنی پدر و پسر، از شاه تبدیل به این پسرش و قدرت در واقع از چارلز اول به پارلمان تبدیل به تبدیلات توی تاریخ انگلستان که فاصله 1640 تا 1660 انتقال پیدا میکنه، از اون پارلمان به پارلمان دنباله، از پارلمان دنباله به آلیور کرامول و دوباره از ریچارد کرامول به پارلمان دنباله و از اون به پارلمان تبدیل، از اون به کینگ چارلز دوم که قدرت در ید او دیر زیاد، این آخرین جمله حافظه. و متوجه میشید که توی روایتی که حافظ داره میگه قایت و هدف یه انقلاب 20 ساله در واقع بازگشت سلطنته، یه جور استعاده است به اصطلاح و این بازگشت قانون ثابت، بازگشت به قانون اساسی حقیقی. پس تمام آپیبل های اجتماعی به قصد بازگشت تعریف میشن و این اصل دورانی بودن که از دیده حاصل یکی از جنبه های ذاتی واژه انقلابه زمینه رو مهیایی میکنی که یه قیاسی انجام بدید با نظری پردازان واقعا کلاسیک سیاست. کاری که حاصل انجام میده اینه که میره سراغ رساله تیماس افلاطون. بعد رساله تیماس که نگاه کنیم توی ترجمه فارسی ترجمه خوب و دقیقه هم هست، من محمود لطفی رو بهتون میگم، ولی پیش اتفاق جالب میفته در اون رساله کلمه رولوشن هست. جمله رو براتون میخونم. افلاطون میگه یک ماه مدت زمانی است که طی اون قمر مدار یا دایره خود به طور کامل طی میکنه، بعد خورشید میرسه. یک سال مدت زمانی است که خورشید دایره خود رو یک بار پیمونده و آدمیان به جزی عده قلیل به گردش سایر اجرام سماوی اصلا توجه نداشتن. این امکان هست که عدد کامل زمان یک سال کامل رو تشکیل بده و پایین این سال لحظه باشه که هر 8 ستاره با هم گردش دورانی خود رو به سر میبرند و باز به نقطه میرسن که گردش رو از اون زمان آغاز کردن، از اون آغاز کرده بودن. این توضیح کلمه رولوشن و متوجه میشه بره. با انتقال مفهوم نجومی انقلاب به حوزه سیاست، شما جوری با اون بلواها، شورشها، توقیانها ما میبینید که دیرونه انقلابها نگاه میکنید که داره نظریه سنتی متفکران اصل سیاست رو تایید میکنید و این از نظر افلاطون جهان زنده رو به اون سرمشق زنده کاملش هرچی شبیه‌تر میکنید. این کار بوده مفهوم انقلاب رو ما در مورد وقایع تاریخی 1688 یعنی انقلاب شکوهمند هم میبینیم. به اختر شما به این ترتیب در واقع شما گام بعدیه. اول نجوم قدیم با نجوم جدید ترکیب میشه، تو مرحله بعدی نجوم جدید با سیاست جدید متحد میشه و نفر بعدی که به این وضعی واکنش نشون میده جان لاکن. جان لاکن میگه که مفهوم انقلاب ماهیت دوران داره. رساله که به فارسی هم اخیراً فکر کنم ترجمه شد، رساله دوم حکومت مدنی است. در اونجا لاکن نویسه کندی و اکراه مردم در ترک قانونهای اساسی قدیم توی جریان خیلی از انقلابها، هنوز منظور در انقلاب انگلستانه که در این پادشاهی در عصر حاضر و عصر ماضی دیده می شود، همچنان پس از یه وقفه ناشی از کوشش های بی ثمر و بی فرجام ما رو باز به قدرت مشروطه قدیم شاه، اربابان و عوام ما یعنی همون مجلس باز می گردانه. می بینید که باز توی تفسیر لاک مفهوم انقلاب همچنان ذاتن انقلاب ذاتن دورانی محصول بشه. سال 1694 یعنی اواخر دیگه قرن 17 هستیم، در دیکشنری آکادمی فرانسه معنی اول انقلابی که نگاه میکنید جلوش نوشته شده شما از انقلاب سیارات حرف میزنید و همچنان در واقع به همون روال متعارف جنگ ها یا پیکار هایی که قانون مدارن توی سیاست و لاک ازش حرف میزد ارجاع میشه. انقلاب سیاسی میشه زندن به عنوان تکرار تصور میشه. خب این نقطه جالبه چون وقتی میگید حرکتی به نقطه اولش برمیگرده، یعنی هر انقلابی یه جور تکرار رو در بدن خودش داره و در روایت جان لاک یعنی در پیوند با تکرار پذیری قالب‌های قانون یا فرم‌های قانون. و در مقابل اون چیزی که شما به نام ریبلیون میشناسید یعنی قیام‌های اجتماعی دقیقا نقطه مقابل رولوشن میشه. پس ما همچنان به تداخل دو مفهوم ریبلیون و رولوشن نرسیدیم. اون معنای اخیر به معنی اخیر تحول اجتماعی در طول قرن 18 هم تغییر میکنه. پس داستان میشه ادامه داد. یکی از محصولات مهمی که توی تفکر فرانسوی ما داریم اینه که پیشرفت ذهن بشر رو از طریق روان روشنگری همه مردم بستی پی گرفت و این محصول اصلی انسیکلوپدی فرانسوی هست. ما میدونیم که این انسیکلوپدی حدود 22 جلد و بین سالهای 1751 تا 1777 منتشر میشه و اون تاریخی که به نظر عقلانی میرسه که دارتون معرف داره ارائه میشه کمک میکنه به گفتاری که توی قرن 18 هم هست در باب مفهوم انقلاب. یعنی خوب به این زمین سازی هم بایستی دقت کرد، یعنی 1777 انتشار انسیکلوپدی فرانسه تموم میشه، حدود 12 سال تا انقلاب راه مونده و ما میتونیم که این مفهوم به تدریج داره جای خودش باز میکنه. یکی از مقاله نویسان دار کنار به فرانسه مردی به نام دوی دو جوکوخ که میشه گفت پرکارتنی در قرن نویسنده انسیکلوپدی است، واژه انقلاب رو اینطور تعریف میکنه و میگم این تحوله که خود مفهوم انقلاب هم چیز مهمیتون این بحث ما. اون به ما میگه که این واژه انقلاب توی قاموس سیاست دلالت داره به یه تغییر چشمگیر در قواعد حکمرانی یک دولت. دقت میکنید اشاره به تغییر چشمگیر در قواعد حکمرانی دولت هنوز قبل از وقوع انقلاب در رمید انقلاب صحبت میکنید و در جکوب به ما میگه که اون انقلاب ها تغییرات رخ داده در قوانین اساسی سیاسی است و خب به تحقیق در ما دلالتی تازه برای مفهوم انقلاب پیدا میکنیم و آخر سر جکوب توی اون مدخل انقلاب میگه بعیده یه دولت سیاسی بشه پیدا کرد که کم و بیش در معرض انقلابات نبوده باشه. باز حرف جالب است، یعنی داره به تحولات ریشه‌ای توی قوانین اشاره میکنه و بعد داستان بریتانیا کبیر رو دوباره نقل میکنه. این بار منظر عوض شده، شما توی فرانسه قرن 19 به اون دیگه بریتانیا کبیر انقلاب‌های فراهمی از سر گذرونده. به ویژه انگلیسی‌ها این نام رو به اون انقلاب شکوهمند 1688 اختصاص دادن. داستان رو برای خودش بس میده و آخر سر میگه که قصد کرامول به واسطه شورش قبلی میسر شده بود و بدون ریشه داشتن در مناسباتی با آزادی آغاز نشد، اما بدون هیچ مستنسک معتبری در رابطه با دین پا گرفت. اینا در واقع حرفای یه دارتون مبارک نویس فرانسوی است، این بار از نظر تازه به انقلابات به صدا انگلستان. داستانی که دامیدیم میرسون به دالامبر. دالامبر مقاله در متن مونتسکیو رو داره و در اونجا اصل سیاسی دوارمی بودن رو از قلمرو ملت دولت ها بحث میده به قلمرو امپراتوری ها و بعد تو بحث خودش به سیاست معقول مونتسکیو و تحلیل تاریخی نظامند علت عظمت و انحطاط تمدن های رومی اشاره میکنه. نمیشته مونتسکیو دالامبر تاکید میکنه که امپراتوری ها درست مثل آدم ها بایستی رشد کنن، پیر بشن، فرسوده بشن و آخر سر بمیرن. و اما این انقلاب به زبونه غالبا علت های پنهانی داره که غبار و مه غلیظ زمان از چشم ما پنهان میکنه و راز کوچک بودن زاری اونها حتی گاهی بر چشمان بعضی معاصران هم حجاب میکشه، نه فقط در گذر زمان. در این مورد هیچ چیز به اندازه تاریخ باستان به تاریخ مدرن شباهت نداره. در حرفای دالامبر داستان که قرن 19 رو باز میشه منظر عوض کرد، برم گردون به بریتانیا. ببینید که هم میدونید که توی که بحثای سیاسیش میخواد تاکید کنید که سلطنت مطلقه ارجح نسبت به سایر شکل‌های حکومت و بعد جمله مشهورش رو میگه. اون میگه که مشهوری در حکومتی باید به یه پریودی برسه، به دوره احتمالاً زوالی و مرگ به همون اندازه که برای جسم حیوان ها ناگزیره برای جسم های سیاسی هم ناگزیره و به این ترتیب شما دائما مکرر و مرتب به واژه انقلاب برمیخورید ولی انقلاب همچنان به قانون مرتبطه. چیزی که توی هم بحثا هست یه استعاره ناتورالیستیه، یعنی استعاره طبیعت گرایانه هست و علت میگه شما به زمان که فکر میکنید براتون یه کیفیت متحد و شکل داره، یه کیفیت یونیفورم داره و این تصور که زمان تاریخی هم در خودش محاطه هم تکرار پذیره هر موضع سیاسی در مفهوم فراتاریخی رو از انقلاب محفوظ نگه میداره. یعنی ما همچنان درگیر یه برداشتی از زمان هستیم، یه تصوری از زمان هستیم که باعث زمان تاریخی رو به خودش بگیره و توی همچین تصوری هنوز مفهوم مدرن انقلاب جا نداره. توی قرن 18 دو اصطلاح انقلاب و جنگ داخلی با هم نسبت نزدیک پیدا میکنن، هنوز مفهوم های مترادف نیستن ولی مانند جمع هم نیستن. جنگ داخلی دلالت داره توی اون قرن به رویدادهای خونباری که در اونها عنوان های قانونی بعد از نشستن و آروم شدن نزاع‌ها شکل می‌گیره و این عنوان‌های قانونی هم توی پیکار واقعی یه جمعه تو جمع بودن رو پدید میاره و معترض سیاسی رو بهش میگید شخص شورشی یا طاغی علیه قانون، یعنی باز همچنان بحث قانونه. و این انقلاب که اول باعث ابتدا باید یه تغییر مرتبط با عوامل طبیعی داشته باشه به صورت این استعاره در میاد برای رویدادهای سیاسی درازمدت یا بعض وقت ناگهانی یا همون آپیدل ها، یعنی خیز هایی که با هم صدا زنگ شناختی مورد. و میبود که توی انقلاب به طور زمینی عناصری هست که ما جنگ داخلیه، در اینه که خب ما هنوز متوجه نیستیم که اینا چقدر متوجه کنجه چقدر مانت و جمع. انقلاب شکومند 1688 یه چیز رو ثابت کرد بود توی تاریخ اروپا و اون که امکان سرنگون کردن سلطنت غیر مردمی یا به اصطلاح نامحبوب بدون خون و خونریزی وجود داره و میشه اون رو با یه فرم پارلمانی جایگزینش کرد. و سابق بر اون جنگ های داخلی خونبار بودن. این بار ولتر، ولتر به ما میگه که لحنشم ستایش آمیزه. اون یه انقلابی در بریتانیا کبیر روی داد که بر خلاف دیگر کشورها دیگه شاهد به جنگ های داخلی و خونبار بیحاصل و اون چیزی که ما گایبات انتفاضات هم بهش میدیم مربوط نمیشد. یعنی از چند جهت شما جنگ داخلی رو متوجه دور خود چرخ زدن بیمعنی تصور میکنید که انقلاب تلاش میکنه با توجه به اون یه عصر جدید رو آغاز کنه. توی مقاله دادنبرگ که بشه اشاره کرد، مقاله دادنبرگ که مقاله با عنوان اکسپریمنتال، اون یه تفسیر فلسفی ارائه میکنه که با به مفهوم انقلاب مفهوم جنریشن رو هم بس اضافه میکنه، هم به معنی تکوین هم به معنی نسل. و بعد مفهوم نسل این بار اساسی میشه، قضیه به دستاوردهای نیوتن این بار برمیگرده. این برداشتی که این بار مطرح میشه تفسیری از انقلاب ارائه میکنه که یه فرآیند جنریشن های متوالی است که یکی بر اساس دیگری بنا میشه و تضاد آشکار داره با اون مقاله‌ای که درباره رولسیون ما رو اینجا خوندیم. و باز در مسئله گردش یک سیاره است، یه ستاره دنباله‌دار، یعنی پیشروی انقلاب از لحظه که نقطه رو ترک میکنه تا لحظه که به همون نقطه برمیگرده. باز منتظر در اون لحظه هستیم که نسل بعدی مسیر نسلی که الان آغاز کرده رو کامل کنه. و این اتفاق در 1789 رخ میده. در 1789 نسل بعدی به میدون میاد، یعنی مفهوم انقلاب چرخش مدرن پیدا میکنه. با انقلاب فرانسه چیزی که من از مقاله آقای به نام ادوار هولمز برای مفهوم نقل میکنم اون که بعد از 1789 مفهوم انقلاب فراتاریخی میشه، یعنی شرنه به اصطلاح شاید به تبدیل بگیم استعدادی پیدا میکنه، یعنی از خواستگاه ناتورالیستیش کنده میشه. انقلاب فرانسه معنای استعدادی پیدا میکنه، یعنی شرط تجربه کردن انقلاب میشه. و علت اینه که در واقع یکی از اصول تنظیم کننده شناخت و کنش های بشری که به جریان انقلاب کشیده میشه انقلاب فرانسه است، این شرط استعدادی شه. از این لحظه تاریخی به بعد فرآیند انقلاب با یه جور آگاهی همراه میشه و نکته اساسی انقلاب در 1789 از اصل آزادی حمایت میکنه، یعنی اصلی که قرار جهان رو به تدریج تغییر بده، یا اون ایده تغییر جهان یا تخریب زیرساخت‌های قدیم و تأسیس زیرساخت‌های جدید پیش میاد و کلون داستان ما با مجمع ملی که فرانسه میشناسیم. این بار ایده هایی که تو انقلاب مطرح میشه آزادی است، برابری است و حقوق افراد، سه چهره‌ای که دارن مفهوم انقلاب رو انقلابی میکنن، میرابو، روبسپیر و کندورسن. اینها وقتی که وارد فضای انقلاب میشن باب بحث از قانون اساسی جدید رو باز میکنن و دنبال رفت دادن استثناهای کلی اعلامیه حقوق انسان و حقوق شهروندان، مسائلی که مربوط میشه به رهایی یهودی ها، به رهایی برده ها. و ملت فرانسه میشه منچراغ درگاهی ملت های اروپا، یا خطری که همین اروپا رو یا همین نظام اروپا رو تهدید میکنه. بخش من بسته یک شاشی هم میکنه. من براتون دو نقل قول از روبسپیر میارم تا متوجه بشیم این دلالت های مدرن مفهوم انقلاب چگونه سرنوشت انقلاب های بعدی یا تصور ما یا تجربه ما از زمان رو تعبیر میده. روبسپیر دهم می 1793 سخنرانی میکنه، سخنرانی مشهورش درباره قانون اساسی انقلابی. اون میگه انسان آزاد و شاد به دنیا میاد، اما همه جا بنده و ناشاده. هدف جامعه حفظ حقوق انسان به کمال وجود روز، اما همه جا جامعه او رو خار و روزار میکنه. وقتی اون رسیده که تک تکمون تبدیل حقیقی انسان رو محبت کنیم، پیشرفت عقل بشر زمین انقلاب از این رو فراهم ساخته. وظیفه شتاب بخشیدن به اون به ویژه به شما محبت شده. دقت میکنید از اینجا به بعد شما با یه تجربه ای سر و کار دارید که شما رو موظف میکنه به شتاب بخشیدن به یه فرایندی برای تحقق اون تجربه، تحقق کامل و اون چیزی که اون تجربه برای شما فراهم کرده. از این بعد در ما میفهمیم که انقلاب با آزادی پیوند خورده. میتونیم که مثلا انقلاب یه جور پیشرفت استعلایی هر گونه آزادی محسوب میشه. داستان ادامه داره. این که ما میفهمیم ایده آزادی و نقش عملیات انسان توی شتاب بخشیدن به تحقق ایده آزادی کاری میکنیم که انقلاب به معنای تقدیم و تأسیس آغازهای نو مطرح بشه. داستان ادامه داره تا من براتون نقل قول بعدی روبسپیر هم بخونم. روبسپیر همون سخنرانی که پیام مجمع قانون‌گذاری مطرح میشه، وقتی به انقلاب اشاره میکنه به شما میگه که انقلاب به لحاظ مکانی، به لحاظ فضا مستلزم انقلاب جهانیه. کسی نمیتونه انقلاب رو اعلام کنه و استعدامهای کلی به دلالتهای همشمول رو در بر نگیره. و به لحاظ زمانی انقلاب مستلزم اینه که انقلاب دائمی باشه، انقلاب همیشگی و مداوم باشه. به این وقت که هدف انقلاب هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه به طور کامل. روبسپیر: طبیعت به ما میگوید انسان برای آزادی متولد میشود. تجربه های قرون اعصار به ما نشان میدهد که انسان برده است. حقوق او در قلبش نوشته شده، تحقیقش در تاریخ. جهان تغییر کرده، باید بیش از این تغییر کند. همه چیز در نظم مادی تغییر کرده، همه چیز باید در نظم اخلاقی سیاسی تغییر کند. نیمی از انقلاب جهانی انجام شده، نیم دیگرش رو باید تکمیل کرد. و توضیح در اون اصول حکومت، اصولی که مال حکومت انقلابی است، باعث میشه که اون کسانی که سران حکومتان یعنی در مقطع جاکوبنها اعلام کنن که انقلاب فرانسه همون جنگ آزادی است علیه دشمنان آزادی. این اعلام اشاره داره به همون استلزام کلی یا همشمول انقلاب مداوم بر مبنای ایده آزادی و این کهدف آزادی انسان. اشاره داره به آغاز یه عصر جدیدی که توش افراد جدید به صحنه میان. این ایده مدرن آزادی است و آغازگر میراث جدیدی برای مفهوم انقلاب. بحث با امیدوارم به همون سبکی با مفهوم سنتی رولوشن به اول براتون برمیگردونه. ابتدای بحثتون گفتم که برتولوشی با تعریف قولی که گیزو از اتحادران که خالدتان خیلی انقلابی نبست میبود انجام داد، ما گفت که انقلاب یک کاری انجام میده، ما رو دوچار نوستالژی زمان حال میکنه. لحظه هایی که همون موقع که زندگی میکنیم از دستمون انگار از همون دارن فاصله میگیرن. و به همین جهت کسانی که به انقلاب فکر میکنن زندگیشون همیشه قبل از انقلاب. این داستان شاید تجربه زمانی انقلاب رو این کمی پیچیده تر کنه. ما میدونیم که زمان واقعی انقلاب از جنس آینده کامله، یعنی میدونیم که وقتی انقلاب اتفاق میفته به یه معنی همون چیزهایی که باعث تحقق پیدا کنه از آزادی، برادری، بگیم خواهری، کنارش برابری، همه اینها به یه معنی تحقق پیدا میکنه. تحقق کاملش مستلزم شتاب بخشیدن به سیر وقایع بعد از انقلاب. و به این تعبیر خوب شاید ما همیشه قبل از بعد از انقلاب زندگی میکنیم. اما برای اینکه بحث تکمیل بشه به خاطری براتون تعریف میکنم از یه فیلمساز رادیکال دیگه. اوایل دهه 70 گودار فیلم با همکارانش فیلم هایی رو شروع کردن در فلسطین ساختن و از ایده سینمای فلسطینی صحبت کردن. و برای این کردن فیلم ها گودار با عرفات مصاحبه میکنیم. تو مصاحبه از عرفات میپرسته که آینده انقلاب فلسطین چی میشه؟ جواب عرفات جالب بهش میگه که فردا بیا تو به جواب بدم. گودار میگه این فرداش وقت نرسید و من به این نتیجه رسیدم که لااقل عرفات راستشو میگفت. و علت اینه که ما وقتی به انقلاب فکر میکنیم انقلاب فردا نداره، تبران یه تکیه کنده شده از زمان خطی است که ترقب جامعه محدود ما یا همه اهداف انقلابی رو در خودش داره و به همین علت فقط کسانی لذت زنده بودن میچشن که حول و حوش انقلاب، یعنی کمی قبل و کمی بعد از انقلاب زندگی میکنن و فکر کردن به انقلاب و فکر کردن به اون حول و حوش. متشکرم. Thank you.